شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای دکتر یونس پارسابناب از دوستان سوسیالیست، عضو جامعه اتحادیه سوسیالیستای ایرانی در آمریکای شمالی، استاد علوم سیاسی دانشگاه واشنگتن هستیم. جناب دکتر یونس پارسابناب، سلام عرض می‌کنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
سلام عرض می‌کنم به شما و مثل همیشه به تمام شنوندگان عزیز رادیو آزادگان.
درود بر شما. جناب پارسابناب، اگر آماده هستید و اجازه بفرمایید بپردازیم به مسائل روز ایران و جهان.
بله، من مثل همیشه با اجازه شما با اخبار ایران شروع می‌کنم و بعدن هم میریم به اخبار جهان، مشخصا اشاره میکنیم به انتخابات آمریکا و جریانات یک هفته گذشته کشور لبنان و برمه.
بله حتما.
این سه خبر مهم رو در سطح جهانی در اختیار شنوندگان عزیز قرار میدم، اون مطالبی رو که جمع کردم. در مورد اخبار ایران، همون در این 15 روز گذشته یک گزارشی از مرکز آمار ایران اومده بیرون که این گزارش بیشتر توسط آقای محمد مدد که رئیس مرکز آمار ایرانه در واقع نگاشته شده، یا در بخش‌های مهمش ایشون این مطالب رو که بیشتر آماری هستن در اختیار مردم گذاشته. و در این گزارش خیلی جالبه، این گزارش دولت ایرانه، یعنی مرکز آمار ایران بخشی از دولت ایرانه. خیلی مطالبی رو مطرح کرده که آماری هستن ولی جالبن، یعنی برای اینکه بیشتر به اوضاع ایران با واقعیت‌های زمینی در ایران آشنایی پیدا کنیم. این نوع گزارش ها به درد میخوره که ماها این گزارشات رو بگیریم و بعد از این که به این آمارا توجه میکنیم یه تحلیلی هم از اوضاع ایران خودمون داشته باشیم.
بله کاملا.
در این گزارش اومده که 26% جوانان ایران در حال حاضر بیکار هستند. البته شما توجه کنید که حتی در خود آمریکا هم وقتی که دولت آمریکا آمار بیکاری میده در تمام کشورها، این دولت ها خیلی خیلی محافظه‌کارانه با این آمارها برخورد میکنند و چیزی که ممکنه مثلا 30% باشه میگن 25%. این در مورد دولت ایران هم که سابقه طولانی در این امر داره کاملا معلومه.
بله.
اینکه گزارش میگه که 26% جوانان ایران در حال حاضر بیکار هستن و بعدن میگه که منظور از جوان کسی است در ایران که از 15 ساله تا 24 ساله باشه. و در ایران هم خود این گزارش میشته که در ایران اجازه کار برای جوانان از 15 سالگیه، یعنی یک جوان حق داره در 15 سالگی شروع به کار بکنه.
بله.
که اگر به این توجه بکنیم که خود همین گزارش میگی که 17 70% جمعیت ایران پایین سن 30 سال هستند. یعنی 70% جمعیت ایران سنشون پایین 30 سالگیه.
بله.
و این رقم بسیار بسیار بزرگیه برای کشوری که از نظر منابع طبیعی یکی از ثروتمندترین کشورهای جهانه.
بله.
و اون وقت این گزارش باز ادامه میدیم که در ایران به طور کلی در خود ایران در داخل جمعیت 12% از جمعیت، یعنی در اون جمعیتی که نیروی کار رو تشکیل میدن، بیکار هستن. و خب این اگر در نظر بگیریم که دولت خودش خیلی این آمارها را محافظه‌کارانه این ارقامو میده، بازم میبینیم که اوضاع ایران هر روز بدتر و بدتر میشه و درصد تورم هم باز طبق گزارش همین سند از طرف مرکز آمار ایران به 24% رسیده. به بازم این یک درصد محافظه‌کارانه است از طرف دولت ایران، البته مرکز آمار ایران که بخشی از دولت ایرانه.
بله، از طرف دولتی که با توجه به تمام سوابقی رو که تا به حال داریم ازش، یکی از بزرگترین دولت‌های دروغگوی جهانه.
دروغگوی جهانه که خیلی حتی تعریف هم میکنه.
بله.
روی ارقام و اعداد. با این همه خیلی جالبی که خود آقای محمد مدد که رئیس مرکز آمار ایرانه اینو علناً اومده اعلام کرده و اسم و رسمش هم در گزارش اومده است.
بله، کاملا.
خب در همین رابطه من اخیراً یک نامی، در واقع نامی نیست، بیان نامه است یا یک نوع فراخوانه، یک نوع اعلامیه است، از طرف جمعی از فعالین کارگری ایران اومده که مال اردیبهشت همین ساله، یعنی اردیبهشت سال 1378.
بله.
هر شبت زورتون که اگر شما به این در واقع بیان‌نامه یا اعلامیه نگاه کنید، اون وقت وضع کارگران و دیگر اقشار مردم ایران رو میبینید که این جمعی از فعالین کارگری چگونه واقعا بررسی کردن. با زبان بسیار زیبا و ساده اوضاع ایران رو در کمتر از 2 صفحه بیان کردن و اسم مقالهشون هم این حرف اینها و حرف ما.
بله.
یعنی منظورشون از اینها یعنی دولت، دولت جمهوری اسلامیه، و حرف ما هم زنی از فعالین کارگریه که بخشی از اینو من علاقه دارم که اینجا روخانی بکنم.
بله، بفهمید.
من گفتند که پول نفت را به سر سفره‌های من می آورند، اما می بینیم که صبح به صبح گرانی و فقر را در بازار تحویل من می دهند. سالها می گفتند که نماینده عدالتند و از مستضعفان و زاغم‌نشینان حمایت می کنند، اما می بینیم که کارگران را 100 تا 100، 1000 تا 1000 تا بیکار می کنند. می گفتن که در دین و اینشان باید دست کارگر را بوسید، اما می بینیم که کارگر آگاه و حق طلب را در خیابان شلاق می زنند و روانی زندان ها می سازند. می گفتن که برای زن بالاترین ارزش و جایگاه را قائلند، اما می بینیم که زن را در شرع و عرف یک موجود درجه دوم و یک ماشین جوجه کشی می دانند. می بینیم که با حجاب اجباری، سیغه، سنگسار و جداسازی جنسیتی اسارت زن را تحکیم می کنند. می گویند که اینجا آزادترین جامعه دنیاست، ایران آزادترین کشور جهان است، اما می بینیم که زندان ها پر است از کارگران و زنان و جوانهایی که حرف حق می زنند. آزادی می خواهند، به ستم و تبعیض که اثر می گذارند و با استثمار مبارزه می کنند و مسلماً شلاق می‌خورند و به زندان آورده می‌شوند. می‌گویند مردم اینجا از همه مردم دنیا شادتر و خوشبخت‌ترند. اما میلیون‌ها معتاد به مواد مخدر، هزاران مورد خودکشی در سال، هزاران مورد تنفروشی و تجارت و صدور بردگان جنسی نشانه بی آیندگی و فقر مردم و انحطاط و بن‌بست جامعه است. اینها میگویند معلم و مجری اخلاق و امنیت در جامعه، اما مقام انتظامیشون در خلوت بساط فساد پهنه می کند. میگویند به اصطلاح با استکبار جهانی با این امپریالیسم مخالفند و هیچ وقت در طول تاریخ این کشور به این اندازه به اندازه این روز مستقل نبوده است. اما میبینیم که ثروت‌های کشور سو به هر راه زده اند، منابع را پیش فروش کرده اند، زندگی مردم را به نفت و نظر لطف اربابان بازار جهانی نفت وابسته نگاه داشته اند. میبینیم که برای پر کردن جیب خود و سرمایه داران بین‌المللی دستور خارجی ها را به اجرا می‌گذارند و با آمریکا در عراق و در لبنان و در افغانستان همکاری می‌کنند و روزگار کارگران زحمتکشان را با سیاست خصوصی سازی اقتصاد تیره و تارتر می‌کنند. و ما چه می‌گیم؟ ما می‌گوییم که ما با نظام سرمایه‌داری مخالفیم. اینها را نمی‌خواهیم. در برابر فشار و سرکوب و تهدید کوتاه نمی‌آییم و برای ساختن جامعه آزاد از بهره‌کشی انسان از انسان، آزاد از ستم جنسی و ملی و مذهبی، آزاد از وابستگی به نیروهای خارجی و سلطه سرمایه جهانی، آزاد از خرافه و جهل، آزاد از تاریک اندیشی و کهنه پرستی مبارزه می کنیم. و امضایشون جمعی از فعالین کارگری ایران.
بله.
امیدوارم که از این نوع نامه ها و بیان نامه ها بیشتر و بیشتر در آینده
داشته باشیم،
به دست ما برسه و ما در اختیار در واقع در خدمت خوانندگان عزیز قرار بدیم.
شنوندگان
عزیز قرار بدیم. ببخشید. و اما در مورد خبرهایی که از داخل و روزنامه‌های داخل ایران من یادداشت کردم و خوندم، یکیش گزارشی است از روزنامه خراسان.
بله.
که گزارش میده که در داخل مجلس هشتم مبارزه این جناح‌های درون یعنی به این خودی‌ها شدید شده اخیراً و رقابت بسیار بسیار جدی بین لاریجانی و حتی عادل بر سر ریاست مجلس هشتم در واقع در گرفته. این روزنامه همچنین نوشته است که در آستانه آغاز به کار مجلس هشتم و طی روزهای اخیر انتشار اخبار غیر رسمی در پایگاه‌های اینترنتی مبنی بر حمایت از ریاست امیر لاریجانی در مجلس هشتم افزایش یافته است. همین روزنامه یعنی روزنامه خراسان در این حال از قول حسین نجابت عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی نوشته است که جناح حاکم موسوم به اصولگرایان در نشست دیروز یعنی پنجشنبه هفته گذشته منتخبان نزدیک به این گرایش سیاسی یک گروه چند نفره را انتخاب کردند تا قبل از آغاز به کار رسمی مجلس هشتم در مورد رئیس و هیئت رئیسه مجلس هشتم رایزنی کنند. پس ما میبینیم که حتی بین خود اصولگرایان هم به اصطلاح اصولگرایانی که حالا حاکمیت رو در دست دارن، قوه مجریه و قوه مقننه رو در دست دارن و اکثریت وسیعی از قضات دادگاه هم با ایناست، بین خودشون اختلافات بسیار بسیار جدی در گرفته.
بله.
و در بیرون از مجلس هم که میدونیم که تورم از یک سو و بیکاری از سوی دیگر دیدت میکنه و گزارشاتی که میرسه نشانی از اینی که در ایران تورم هم مثل اکثر کشورهای جهان سوم بیداد میکنه.
بله.
و خب به موازات این جریانات مبارزه بین جناها هم شدیداً رواج پیدا کرده در داخل مجلس. روزنامه تهران امروز در شماره اخیر خودش این هفته از تجدید نظر در مأموریت‌های سپاه پاسداران خبر داده است و نوشته است که فرمانده این نیرو با تأکید بر تجدید نظر در روند طی شده چند سال اخیر در سپاه گفته است که آیت الله خمینی نیز خواستار تغییراتی به منظور چند مأموریتی شدن سپاه شده است. و این خیلی جالبه به خاطر اینکه میخوان در واقع مأموریت سپاه پاسداران رو چند مأموریتی بکنن.
بله.
یعنی از طریق خصوص سازی خیلی از کارخانه های ایران رو که دست دولت بودن، کارخانه های دولتی بودن در سراسر کشور، بخش بزرگی از اینها را در واقع خصوصی سازی میکنن و میدن به دست افراد داخل فرماندهی سپاه پاسداران. خود روزنامه جمهوری اسلامی در این مورد در ستون مخصوص خودش به اسم جهت اطلاع در هفته اخیر گزارش داده است که واگذاری کل سهام شرکت دولتی تراکتورسازی ایران به یک مؤسسه مالی وابسته به سپاه پاسداران موجب اعتراضاتی در بین مسئولین استانی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و کارگران این کارخانه شده است. البته این تراکتورسازی در تبریز. این روزنامه به نقل از صادق زاده دبیر دبیرخانه کارگر استان آذربایجان شرقی نوشته است که فروش این سهام حراج اموال ملی است. وی یعنی آقای صادق زاده همچنین گفته است چگونه عده‌ای به خود اجازه می‌دهند کارخانه با این عظمت را به مبلغ 64 میلیارد تومان و پس از اعتراضات بسیار به مبلغ 220 میلیارد دلار به فروش برسانند، در حالی که این رقم حتی قیمت زمین خالی آن کارخانه نیست، چه برسد به کارخانه‌ای با امکانات و تجهیزات و خطوط تولید و انبارها و ورزشگاه. یعنی اینا به طور کلی تحت نام خصوصی سازی اقتصادی اومدن در واقع به عزیزان خودشون تحت رهبری اسلام عزیز اموال ملی مردم رو در داخل ایران هم به حراج گذاشتن به نفع عزیزان خودشون.
کاملا جواب پاسته بینم اون 220 میلیارد تومان بود. بله
بله 220 میلیارد تومان.
بله
من گفتم دلار.
بله بله
بله نه 220 میلیارد تومان.
بله.
یعنی به اول بی اندازه پایین بود دیگه، 64 میلیارد تومان بود.
بله بله.
مردم که اعتراض کردن مخصوصا کارگران اینا آوردن گفتن خیلی خوب به 220 میلیارد تومان میفروشه.
اینا کارخونه به اون عظمت و بود.
بله. یعنی در واقع کاری که اینا میکنن، کاری که در روسیه بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در زمان یلتسین اتفاق افتاد وحشتناک‌تره. شما میدونید که یلتسین هم همین کار رو کرد.
بله کاملا.
در روسیه به اون بزرگی و عظمت رو در واقع کاملا به یک کشور جهان سومی تبدیل کرد، تا اینکه طول کشید که یه آقای مثل پوتین بیاد و قدر قدرتی نشون بده و بالاخره اقلا اوضاع را نسبتا بکشه به طرف اینکه اینقدر اموال و منابع ملی روسیه رو تاراج داخلی قرار ندن.
بله.
امروز در ایران همون حرکت ها اتفاق میفته دقیقا من خواننده رو، من فردی که دارم تحقیق میکنم یاد سالهایی میاندازه که یلتسین رئیس جمهور روسیه شد و اموال ملی روسیه رو در واقع تاراج کرد، هر راز گذاشت و خارجی ها مخصوصا امریکایی ها و فرانسوی و آلمانی ها و دیگر کشور ها اومدن تاراج کردن و بردن و از طریق خصوص سازی هم در داخل کشور روسیه تمام اون کارخانه های بزرگ و بنگاه ها، مؤسسه ها و کمپانی های بزرگی که در زمان شوروی به اصطلاح در همیشه در دست دولت بوده و در حیطه های بهداشتی و آموزش و پرورش تا حدی خدمات بزرگی به مردم انجام داده بودن، اونا رو به هر کار توزشن از بین بردن. در نتیجه در سال آخر حکومت یلتسین در روسیه امکان این که مردم بتونن بچه‌های خودشون رو به کالج و دانشگاه بفرستن دیگه کاملا از دستشون خارج شده بود و از اصلا به یک کشور جهان سومی کاملا داشت تبدیل می شد که تا اینکه این آقای پوتین اومد و بالاخره کارهایی کرده که فعلا اونجوری که گزارش به ما می رسه با سالهای یلتسین خیلی تفاوت داره. ولی امروز در ایران جمهوری اسلامی دولت با خصوصی سازی اقتصادی به اصطلاح همون حرکت هایی رو انجام میده که یلتسین در اون سالها در کشور روسیه انجام داد و روسیه رو به یک کشور بسیار بسیار ضعیفی از نظر اقتصادی و مالی و حتی نظامی و صنعتی در آورد.
بله متاسفانه
ایران هم در حال حاضر در اون جاده افتاده و در واقع با این نوع خصوصی سازی های اقتصادی نه تنها با قراردادهایی که اکثرا قراردادهای مخفی هستند، روشن نیستند، باز نیستند با نیروهای خارجی مخصوصا با آلمان و انگلستان و ژاپن، در واقع اموال ملی رو، منابع ملی ایران رو به تاراج گذاشتن و حراج میکنن، در داخل خود مملکت هم این کار رو میکنن، دقیقا کاری که یلتسین در اون دوره در روسیه انجام داد.
خاملن.
از یه طرف به خارجی ها میفروخت و سرمایه گذاری خارجی رو در داخل روسیه شدیداً جلو برد و از طرف دیگه از نظر داخلی هم تمام اون مؤسسات و کمپانی ها و کارخانه های عظیم زمان شوروی رو در اختیار عزیزان اون که حالا به در واقع میلیاردرهای روسیه تبدیل شدن و عمدتا هم در خارج از روسیه زندگی میکنند، در لندن و پاریس و روم. بله
بله